آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده مهربان، امراهان عزیز، شنونده های گرانقدر، سلام بر شما، وقتتون بخیر باشد، تنتون سالم. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران. امید است که وقت داشته باشید با برنامه های ما همراه و همسفر باشید. در سه شنبه 14 بهمن ماه سال 1399 هجری شمسی، 19 جمادی الثانی سال 1441 هجری قمری و 2 فوریه سال 2021 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا، همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است، زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به شامگاه رادیو تاجیکی در سه شنبه 14 بهمن ماه خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی پس از آن جریان شوم، فرهنگ نامه، نمایش و ویژه برنامه دهه فجر انقلاب اسلامی ایران، بهار آزادی و پایان بخش برنامه امشب ما تکرار نعمت جوانی است. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
با کارگیری محدودیت های رفت آمد 5 روزه در بعضی از راه های شهر خوجند و نواحی اطراف آن همزمان با سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به ولایت سغد، رئیس جمهوری اسلامی ایران در آیین افتتاح طرح‌های مختلف در سومین روز از دهه فجر، امیدواریم تا پایان بهمن بتوانیم واکسیناسیون کرونا را در کشور آغاز کنیم. با برگزاری جشن باستانی صده در مناطق مختلفی تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرها به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. چهارشنبه 20 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری مطابق با 3 فوریه سال 2021 میلادی، خجسته سال روز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دخت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر حضرت محمد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم 20 جمادی الثانی سال 8 قبل از هجرت به دنیا آمدند. این بانوی گرامی از کودکی در خانه وحی با راهنمایی پدر بزرگوارشان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با عالی‌ترین مرتبه های کمال و علم و فضیلت دست یافتند. دختر گرامی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم همچنین در کانونی گرم و باصفای
خانه امام علی علیه السلام به بهترین وجه به انجام وظیفه های همسری و مادری خود پرداختند و انسان های بزرگ و وارسته تاریخ همچون امام حسن علیه السلام، امام حسن علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیه را در دامن خود پرورش دادند. این روزها در ایران که برابر با سال روز تولد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی است، با عنوان روز مادر و زن نامگذاری شده است و در این روز از مقام زنان به ویژه مادران تجلیل می شود. رادیوی تاجیکی صدای خراسان نیز فرا رسیدن ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر را به همه بانوان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. همزمان با سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به ولایت سوخ، حرکتی وسایل نقلیه در تعداد از راه‌های شهر خوجند مرکز این ولایت و اینچنین ناحیه‌های آن 5 روز محدود می‌شود. امام علی رحمان از روز سه شنبه 2 فوریه سفر 5 روزه خود را به ولایت سوخ آغاز کرد. با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان دو شرکت تولید کننده مواد غذایی سوپ زرین و نگاه افتا شد و این شرکت ها با سرمایه گذاری 5 میلیون سومانی کرامت نظر و کارآفرین محلی تأسیس شده است. این شرکت حدود 360 تن مارگارین و کرایه همون روغن مسکه برای بازار تاجیکستان عرضه می کنند. همچنین در منطقه باباجان غفورف یک مجتمع مرغداری هم راه اندازی و این مجتمع ظرفیت پرورش 30,000 مرغ گوشت را شرکت در جشن صدا و افتای طرح‌های کشاورزی و عمرانی از دیگر برنامه‌های سفر رحمان به ولایت سوخ است. اداره پلیس راه‌های ولایت سوخ با انتشار اطلاعی رسمی از رانندگان و ساکنان شهر خوجند و ناحیه‌های باباجان غفروف، شهرهای گلستان و بوستان در اطراف خوجند خواسته است که به مدت 5 روز از دیگر راه‌ها رفت و آمد کنند. با هدف گرامی داشتی 30 سالگرد استقلال تاجیکستان، تعدادی از کارمندان وزارت مالی این کشور همراه با گروه از اعضای حزب خلق دموکراتی در ناحیه شامنصور شهر دوشنبه با شعار وطن هر گوشه ات را سرسبز خواهیم کرد اقدام به درخت کاری کردند. در این مراسم حدود 500 نهال درخت های مختلف از جمله درخت های تزیینی کاشته شد.
نتیجه تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری که سالهای اخیر در شهر دوشنبه انجام داده شده است، نتیجه نظررس را به بار آورد که امروز پایتخت به شهر سبز تبدیل می‌یابد. همچنین معرکه نهالشینانی از جانب وزارت اداره‌ها و کارمندان کسب و کار گوناگون با وسعت ادامه دارد. کارمندان خدمات دولتی نظارت در ساحه معارف و علم جمهوری تاجیکستان با مقصد سبز و خرم گردانیدن حدود مؤسسه به حشر برآمده، نهال و درختان همیشه سبز شینوندند. با عملی نمودن کارهای آبادانی و سازندگی، شینوندن درختان آرایشی در نزد انشاءات و مؤسسه ها زیبا و دقل جلب کننده خواهد شد. با شینوندن مقدار زیادی نهال و درختان همیشه سبز و تامین نشو و نمای آنها این گوشه سبز و خرم میگردد. شینوندن درختان سایه افکن و آرایشی با سرسبزی محیط اطراف زمینه گذاشته در آینده امکانیت فراهم می‌آورد که فضای اکولوژی تازه نگاه داشته شود.
دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت با آغاز واکسیناسیون در کشور حتما شرایط بهتری خواهیم داشت و امیدواریم تا پایان بهمن ماه بتوانیم واکسیناسیون را آغاز کنیم.
کادر درمان ما و افرادی که پر ریسک و پر خطر هستند به محض اینکه از واکسن استفاده بکنن شرایط کاملا تغییر میکنه و حالا چه واکسن خارجی که میلیون واکسن خارجی وارد خواهد شد و بعدم خب از تابستان واکسن داخلی هم ما امیدواریم وارد بازار بشه و مردم بتونن استفاده بکنن.
از سوی دیگر مسئول گروه تحقیقات تولید واکسن ایرانی کرونا موسوم به کو و ایران برکت نیز گفت پلازمای داوطلبانی که این واکسن را تزریق کردند توانست به طور کامل ویروس جیش یافته کرونا انگلیسی را بی اثر کند. دکتر حسن جلیلی در این زمینه افسود وزارت بهداشت ایران از بیماران مبتلا به ویروس انگلیسی کرونا که در ایران بودند نمونه را در اختیار گروه تحقیقات قرار دادند و مکان ایرانی برای انجام بررسی های علمی ویروس را تکثیر کردند و از نمونه خونی 3 نفر اولی که 2 دوز واکسن کوو برکت ایران را دریافت کرده بودند آزمایش ها و کنترل ها مطابق با استانداردها را انجام دادند. این پژوهشگر ایرانی افسود نتیجه این تحقیق نشان داد که پلازمای این افراد به طور کامل می تواند ویروس جیش یافته انگلیسی کرونا را بی اثر کند. همچنین دکتر مینو مهرز متخصص ناظر بر کارآزمایی بالانی واکسن ایرانی کرونا نیز با تصدیق این خبر گفت آزمایش های مربوط بر روی پلازمای خون 3 داوطلب اولی واکسن کوو ایران برکت انجام و ویروس انگلیسی به طور کامل به اثر شد. عزیزان شنونده، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و در این بخش از اخبار شنونده چند خبری کوتاه باشید. جمشید تبرزاده رئیس شرکت دولتی مسکن و خدمات تاجیکستان در حاشیه جلسه مجازی با نمایندگان آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده یعنی USAID گفت در این نشست چگونگی ادامه طرح آبرسانی به تعداد از رستاهای کم برخوردار تاجیکستان بررسی شد. سازمان خدمات مهاجرت روسیه اعلام کرد که 12,000 شهروند قرقیزستان تابعیت این کشور را در سال گذشته 2020 دریافت کردند. سعدی قادرزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولت تاجیکستان در حاشیه دیدار با میشل تورنون سفیر فرانسه در دوشنبه گفت در جلسه مشترک موضوعهای مربوط به گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی به ویژه جذب سرمایه‌گذاری فرانسه برای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان و چشم‌انداز همکاری تجاری دو کشور بررسی شد. مقام‌های قضایی نیز 50 نفر از رهبران گروه اخوان المسلمین را که فعالیت آن در این کشور ممنوع است در فهرست تروریستی قرار دادند. دادگاه شهر دوشنبه یک کارمند سابق گمرک پایتخت تاجیکستان را به اتهام دزدی در پرداخت‌های گمرکی به 20 سال زندان محکوم کرد و دو شریک وی را نیز تحت پایگرد قضایی قرار داد. گفته می‌شود این مجرم با دستکاری سندهای پرداخت گمرکی 21 میلیون سومان را به حساب 4 شرکت متعلق به همدستان دیگرش واریز کرد و رسیدهای تقلبی نیز صادر کرده است. جمهوری اسلامی ایران شریک اولی تجاری افغانستان است. بر اساس گزارش‌های رسمی میزان تبادل تجاری ایران و افغانستان سالانه به بیش از حدود 3 میلیارد دلار رسیده که بیشترین رقم صادرات ایران به افغانستان میباشد. سازمان ملل خواستار محاکمه علنی مقامات میانمار به اتهام نسل‌کشی در ارتباط با کارزار سرکوب مسلمانان روهینگیایی شده است و انتظار می‌رود این اقدام انزوای میانمار را بیشتر کند. یوسف رحمان داستان کل تاجیکستان از بازداشت معاون امانت بانک این کشور به اتهام همدستی در انتقال غیرقانونی 15 میلیون دلار به خارج خبر داد. معاون خدمات دولتی ارتباطات و مخابرات تاجیکستان از تمدید مهلت ثبت سیم کارت های تلفن همراه در این کشور تا سال 2022 خبر داد. الهام جان عطایف در نشست خبری در دوشنبه گفت که از سال 2014 تا پایان سال 2020 بیش از 4 میلیون 500 هزار مشترک تلفن همراه شماره های خود را بر اساس کارت ملی جدید ثبت کردند. دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره‌های آب تاجیکستان اعلام کرد که در حال حاضر کشور فقط به افغانستان برق صادر می‌کند و گفت صادرات برق تاجیکستان در سال 2020 در مقایسه با سال 2019 به سه کشور افغانستان، ازبکستان و قرقیزستان 48% کاهش یافته است. در دهه فجر انقلاب اسلامی قرار داره و مردم ایران 42 سال قبل با دست‌های خود طاغوت را به زیر کشیدند و با قدم‌ها و همدلی منحصر به فرد خود توانستند انواع مشکلات را از سر راه خود برداشته و با یک پارچگی خود توطئه های مختلف دشمنان را بی اثر کنند.
با همین دست ها بود که طاغوت را به زیر کشیدند. همین قدر شونه هاشون نزدیک و فشرده و هم صدا قدم برمی داشتن. با این قدم ها بود که نشون دادن دیکتاتورها سخت می میرن. اینجا خیابان های آشنا در بهمن 57 جایی که برای سرنگونی استبداد حلقه وصل دل ها به هم شد. همین یک دل شدن ها بود که شاه و فراری داد و امامو به وطن برگردوند.
از همه طبقات ملت تشکر میکنم. زحمت های فوق العاده شماست که با وحدت کلمه پیروز شدید، البته در قدم اول.
با اومدن امام کار هنوز تموم نشده بود و دشمنان همچنان به دنبال فتنه و آشوب بودند.
نهضت ما احتیاج به من داره چون خدمت کردم. این بود که اسلحه به دست گرفتم. حالا میخوام تا اونجایی که میتونم از این نهضت دفاع کنم.
اما با مقاومت مردم در سنگر یک دلی بالاخره انقلاب در 22 بهمن به پیروزی رسید. همه این سالها با همدلی و کنار هم موندن تونستیم سختی ها رو با موفقیت پشت سر بگذاریم. برای آبادتر شدن ایران همیشه سربلند هنوز راه‌های نرفته زیادی در پیشه که همت بلند و دست همراهی همه ما رو میطلبه. فرزانه آذرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
ساکنان شهر خاروق مرکز ولایت بدخشان در میدان اسماعیل سامانی این شهر جشن صدر را برگزار کردند.
نخست در میدان اسماعیل سامانی نمایش میوه و سبزیجات و دیگر محصولات کشاورزی که آن را نمایندگان ساحه کشاورزی شهر نایه های ولایت مختار کوهستان بدخشان آراسته بودند به نمایش گذاشته شد. در نمایش محصولات کشاورزی عمای کشاورزان نایه های ولایت با دسترنج خش نفهای گوناگون محصولات پالیزی و میوه‌جات را پیشکش اشتراکداران چاره‌بینی گرداندند.
انداز یگانه زمین آزاد کردن کشاورزان شولم کرد تا ما توانیم هر یک وجد زمین در اختیار داشته را از زمین های نزدیکی سر کرده تو زمین های خوجگی دهخونی سمنوک استفاده بردیم.
ناحیه ونج پرگنج در مقیاس ولایت مختار کوهستان بدخشان با باغات و زمین های حاصلخیز خود از دیگر ناحیه های ولایت به کلی فرق دارد. کشاورزان این ناحیه تلاش می نمایند که امثاله مساحت کشت زراعت های کشاورزی را از حساب زمین های بیکار خوابیده زیاد نموده از هر پارچه زمین سمرنوک استفاده برند. باید قید داشت که سهم کشاورزان این ناحیه در تامین بازار استعمالی مرکز ولایت شهر خاروق نیز نظر است می باشد.
در آینده کشت و کار ما زیاد کرده حاصل ناکده بلند برداریم، یک وزیر زمینی کشت را ما بکار نمیمانیم.
در برابر پیشنهاد محصولات کشاورزی در نمایشگاه هیدانه همچنین بانوان شهر نوایی ولایت مختار کوهستان بدخشان تهام های ملی گوناگون را که بیشتر از آرد و شیر و میوه‌جات که خاص مردم بدخشان هستند به مرز تماشا گذاشتند.
در دانشگاه ها و مرکز های علمی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان جشن صدر را گرامی داشتند. همچنین در حاشیه این جشن استادان دانشگاه چگونگی پیدایش جشن های آینی را بررسی کردند. شنونده گزارش با توضیحات مهراور خاجیف استاد تاریخ علوم دانشگاه شهر دوشنبه باشد.
در دانشکده دولتی صنعت و فرهنگ تاجیکستان به نام میرزا تورسونزاده بخشیده به جشن صدا همایش علمی نظریوی تحت عنوان صدا جشن بوستانی تاجیکان دایر گردید. تاکید شد که نیاگان اوریایی مردم تاجیک جشن صدا را با وجود نادیده گرفتن و مانع ایجاد کردن های زیاد همچون جزئی جدانپذیر خاطره فرهنگی چندین هزار ساله خود و به صفت دردانه های گرانبهای معنوی حفظ نمودند. جشن صدا یکی از جشن‌های موسمی و مراسمی مردم اوریای تبار از جمله تاجیکان بوده، آن همچون جشن آمادگی به کشت و کار بهاری و مژده نوروز استقبال می‌گردید. صدا که در سراسر جمهوری تجلیل می‌گردد، نظیر جشن‌های تاریخی نوروز، تیرگان و مهرگان از قدیم‌ترین عیدهای ملی مردم ما محسوب یافته، محبوبیت آن از زمان‌های باستان تا روزگار ما رسیده است.
وزیر عدلیه تاجیکستان اعلام کرد که در زندان‌های این کشور هیچ موردی از فوت زندانیان به علت مبتلا شدن به ویروس کرونا ثبت نشده است. مظفر آشوریان گفت اوضاع بیماری کرونا در زندان‌های تاجیکستان تحت نظر است و هیچ یک از زندانیان تاکنون بر اثر ابتلا به کووید 19 فوت نکردند و افزود از روزهای نخستی گسترش کووید 19 در تاجیکستان ملاقات با زندانیان و آوردن غذا برای آنان به طور موقت ممنوع، تمامی بناها ضد عفونی و محدودیت‌های دیگر نیز اجرا شد. وزیر عدلیه تاجیکستان افزود همچنین با آزمایش های تخصصی روی افرادی که علامت های بیماری کووید 19 را داشتند از گسترش این بیماری جلوگیری شد. آشوریان همچنین از ادامه محدودیت های کرونایی در زندان ها و تامین کامل دارو و لوازم بهداشتی در 19 زندان تاجیکستان در شرایط کرونایی خبر داد. با هدف آموزش علم های دقیق در تاجیکستان هر سال آزمون سراسری با نام علم فروغ معرفت برگزار می شود. در این آزمون استعدادهای برتر برای ادامه تحصیل در رشته های مانند ریاضی و طبیعت شناسی شناسایی می شوند.
در آزمون نوبتی استعدادهای نوروز جوان دانش و مهارت خیش را سنجیده در آینده برای پیشرفت علم های ریاضی و دقیق و طبیعی نقش ارزشمند میگذارند.
باید همین را قید کرد که پیش از همه اعلان داشتن یعنی که چنین سالها این وقت اون خاطر است که مخصوصا بلند برداشتن سطح و صفت دانش، سطح و صفت تعلیم مخصوصا در ساحه فنهای دقیق، فنهای ریاضی و طبیعت شناسی است.
اعلان شدن سال 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف که هدف آن بازم بهتر برای ماندن آموزش علم های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی اینچنین برای تحصیل تفکر تکنیکی نسل نوروز می باشد.
این گونه آزمون ها برای آن فراهم گردند که نسل نوروز نسبت به علم و دانش و خرد هوسمند گردد. سالهای اخیر حکومت جمهوری به فنهای دقیق بیشتر اهمیت داده، ما نسل جوان را وادار می سازد که به آموزش این فن اهمیت جدی دهیم.
مسئولین سایه معارف را ضرور است که در برابر چنین دستگیری‌های دولت سطح و صفت تعلیم را در هر یک مؤسسه تعلیمی صرف نظر از شکل مالکیت آنها و در همه زینه‌های تحصیلات بلند بردارند.
شنوندگان عزیز، در ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. ورزشکاران منطقه خطلان سال گذشته میلادی 2501 نشان ورزش کسب کردند. به نقل از سامانه هفتنامه فرج، این تعداد 43 نشان ورزشی کمتر از سال 2019 است. علیشیر گلوف، رئیس اداره ورزش خطلان در اینارگو، ورزشکاران این منطقه سال گذشته در 82 دوره مسابقات قهرمانی کشور شرکت و 2037 مدال کسب کردند. و افزود از این تعداد 731 نشان طلا، 609 نقره و 790 نشان برنز بود. و همچنین افزود سال 2000 ورزشکاران منطقه در 9 مسابقه بین المللی شرکت کردند و توانستند 20 نشان را از آن خود کنند. مراسم تجلیل از بانوان فعال در ورزش در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد. در این زمینه اکنون گزارش را میشنوید.
ایام دهه فجر و ولادت حضرت زهرا سلام الله علیه بهانه شد برای یک دوره همی.
بعد از یه مدت طولانی که درگیر کرونا بودیم، دن هم دیگه یه بسیار خوبی بهمون میدن.
تو ورزش ما یه رسمی که از قهرمانا تجلیل میشه،
میتونه یه انگیزه و رویه مضاعف بده به همه بچه‌هایی که الان دارن تمام تلاششون رو میکنن که حالا یا باقی مونده سهمیه‌ها رو کسب بکنن یا توی اردو هستن.
این بچه‌ها بی ادعا و بدون درآمدهای نجومی، تنها با هدف افتخار آفرینی برای ایران تمرین میکنن.
بیشتر تلاشمون برای اینه که دل خانواده های کسایی که به ما کمک کردن، دل ملتمون رو شاد کنیم.
براتون مهمه جایزه امروز چی میدن؟
نه، همین دوره هم بودم و بعد از این چند مدتی که این مراسمان نبوده، این مهمتر هستم.
در مجموع از 49 نایب رئیس بخش بانوان، 49 ورزشکار، 8 پیشکسوت و 8 خبرنگار ورزشی تقدیر شد.
انسیه ورزنده، خبرگزاری صدا و سیما.
و برگزاری بازی های المپیک پشت درهای بسته باعث 23 میلیارد دلار ضرر و زیان اقتصادی برای ژاپن خواهد شد.
در حالی که خبرگزاری های خارجی ادعا می کنند که دولت ژاپن به دلیل شیوع مجدد ویروس کرونا قصد دارد تا مسابقات المپیک و پارالمپیک 2021 توکیو را لغو کند، اما نخست وزیر این کشور آقای سوگا یوشیهیده قول داده است تا خود در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا قرار گیرد و این دوره از مسابقات را هر طور که شده در تابستان سال جاری برگزار کند. اما با این حال، بر اساس نظرسنجی های صورت گرفته، فقط 16% از مردم ژاپن موافق برگزاری مسابقات هستند و حدود 80% خواهان لغو و یا تعویق آن بودند. اما از سوی دیگر، دیدگاه شرکت ها با دیدگاه عموم مردم کاملا متفاوت است. اکثریت شرکت های معتبر و بزرگ ژاپن که حامیان مالی المپیک هستند، خواهان برگزاری المپیک در تابستان 2021 بودند. به گفته کارشناسان، در صورت لغو مسابقات المپیک، ژاپن بیش از 43 میلیارد دلار و در صورت برگزاری مسابقات بدون تماشاگر بیش از 23 میلیارد دلار زیان خواهد دید.
کلاس‌های آموزشی آمادگی با حضور 50 نفر برای داوطلبان ورود به دانشگاه‌های تاجیکستان در ناحیه لخت در شرق این کشور برگزار شد. شنونده گزارش با توضیحات عظیم مرزایف، کارمند مسئول شعبه مرکزی ملی امتحانات تاجیکستان در ناحیه لخت باشد.
کورسی مذکور در دایره برنامه و مدول آموزشی دوام 3 روز در دو سطح اول ماه ینوار و در سطح مؤسسه های تعلیمی در دوام ماه فوریه راجع به خصوصیت نظام امتحان های مرکزانیده داخل شوی و طلبات و قاعده های مقرر شده مربوط به آن، خصوصا برای بقیدگیری داوطلبان و موضوع های دیگر دخلدار درس ها صورت می گیرند.
در ناحیه لخش نیز با تمام آموزگاران و نمایندگان مسئول تسهیلات عمومی نوحیه زیاده از 50 نفر را تشکیل میکند. در مدت 3 روز من کورس های آموزشی امتحانات مرکزنده داخل شوی طریق مرکز ملی تستی با مسئول تسهیلات عالی و میانه کسبی ادامه داده شده است.
کارمندان مسئول مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به شنوندگان کورس آموزشی که 3 روز دوام کرد، نظام برگزاری امتحان های مرکزنده داخل شوی و دیگر روندهای اشتراک در آن را پر شرح و توضیح دادند.
معاون شرکتی تاج ترانسگاز تاجیکستان از برنامه این کشور برای واردات 250 میلیون متر مکعب گاز طبیعی از ازبکستان در سال جاری خبر داد. شوکت شاهین‌زاده تاکید کرد که این کشور در نظر دارد در سال جاری از ازبکستان 250 میلیون متر مکعب گاز طبیعی دریافت کند. بر اساس تاکید وی، پیش از این دو طرف توافقنامه در زمینه تامین حجم مشخصی گاز طبیعی در سال جاری میلادی امضا کردند. و گفت در سال 2020 تاجیکستان 225 میلیون متر مکعب گاز طبیعی از ازبکستان وارد کرد که 40% بیشتر از سال 2019 میباشد. و افزود مصرف کنندگان اصلی این مواد سوخت نیروگاه‌های حرارتی دوشنبه یک و شرکت الومینیومی تاجیکستان هستند. مسابقه پخت و تزیین انواع غذا یا همان دسترخوان آرایی با حضور تعداد زیادی از بانوان ناحیه خراسان در ولایت ختنان برگزار گردید.
در آزمون دسترخوان آرایی زنان و بانوان خوش سلیقه خوراک‌های ملی و نان و دیگر نانبوی کوچکان‌ها را با مهارت بلند آماده نمودند که باعث قناعتمندی اعضای حکمان گردید. در آزمون دسترخوان آرایی نمونه خوراک‌های ملی و فرهنگ روزگارداری توجه اساسی اشتراکچیان محسوب می‌یافت که مهارت پزندگی خود را پیشنهاد نمودند. تشکیل کردن آزمون دسترخوان آرایی میان بانوان در شرایط امروزه مهم و سری وقتی بوده، در زمینه آن جوانان دختران طرز آماده نمودن خوراک‌های ملی را از خود می‌کنند و در آینده به فرهنگ آیله داری آنها مساعدت می‌کند. داوران آزمون که از حساب بانوان کاردان و صاحب تجربه انتخاب گردیده بود، بیشتر با صرفه‌کارانه و ماهیانه آرستن دسترخوان زیبا خوشایند دلپسند بودن آن با رعایت عنعنه‌های سنتی و طعام‌های ملی بهره‌گذاری نموده، ما صرفه‌جویی آن را به نوبت گرفتند. بعد نتیجه‌گیری هیئت حکمان غالبان آزمون دسترخوان آرایی معین کرده شدند. از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه خراسان با غالبان که مهارت بلند پزندگی و آرستن دسترخوان کمخرج نمونوی را پیشنهاد کردند، با دیپلم و افتخارنامه قدردانی گردیدند.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و طرز زنده مستقیم ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمون آقای نیکفاس که موضوع پیروی دولت جدید آمریکا از سیاست های ترامپ در برابر برجام را مورد بررسی قرار داده است.
اظهارات دلال مردان نو آمریکا نشان می‌دهد که گزینه فعلی در سیاست خارجی آمریکا همچنان ادامه تبلیغات و فضاسازی‌های ناروشن و تکرار موضع‌های ادعایی و اتهام سازی بر ضد ایران است. البته این امری است که از گذشته تا به حال در جریان بوده است. دکتر رجب سفروف، دانشمند تاجیک مقیم مسکو، در این زمینه میگوید
برنامه‌ای که الان دنیای غرب علیه ایران داره، این جزئی استراتژی اصلی کشورهای غرب با سروری آمریکا علیه ایرانه. اصلا من خیلی کشورهای دنیا بودم، سطح دموکراسی، آزادی انسان، بشریت، حقوق بشریت، آزادی هایی که برای افراد در جمعیت تأمین میشه از طرف دولت خیلی کم در دنیا دیدن که مثل ایران اون حفظ میشه. ولی آنچه که الان غرب برنامه اصلی خودش گرفته، سیستم سیاسی و نظم ایران را میخواد زیر سوال بگذاره. ببینید، اونها در مدت این نتونستن کار را انجام بدن. هدف اصلی اونها تمام کشورهای حاشیه دریای خزر، کشورهای خلیج فارس، خاورمیانه، دنیای اسلام، تمام این کشورها برای آمریکا و غرب کشورهایی نیستن که به مثل ایران مهم و سرنوشت ساز باشن. اونها برنامه اصلی 10 ساله‌های خودشون این بود که ایران را زیر سلطه خود بیاورن.
آنتونی بلینکن در اولین کنفرانس خبری خود به عنوان وزیر خارجه آمریکا ایران را به پایمالسازی برجام متهم کرد. و دنبال این اظهارات، جان کوربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، هم با تکرار اتهام‌های بی اساس پرداخت و مدعی شد که تهران هنوز یک تهدید برای شریکان ما در منطقه و نیروهای مستقر شده در این منطقه است. آقای ظریف خطاب به بلینکن یادآور شد: هرگز شکست حداکثری ترامپ را از یاد نبرید. یکی از اهداف ترامپ در دوران رئیس جمهوریش تضعیف برنامه هسته‌ای ایران بود، اما در این زمینه ناکام ماند. هدف کاخ سفید برای محدود کردن توان دفاعی ایران نیز نتیجه برای دلال مردان آمریکایی نداشت و جمهوری اسلامی ایران در مسیر تقویت توانمندی های دفاعی خود برغم رویارویی با محدودیت های گسترده با موفقیت گام برمی‌دارد. گزافه‌گویی های مقامات آمریکایی علیه ایران در موضوع تروریسم نیز در حالی است که نوام چامسکی نظریه پرداز برجسته آمریکایی در مصاحبه با شبکه رشت توده از آمریکا به عنوان سردمدار تروریسم در جهان نام برد. از این رو اگرچه موضوع های تیم سیاست خارجی دولت جو بایدن در ظاهر تمایل بازگشت به برجام را نشان می دهد، اما آنچه که از رویکردهای جاری می توان برداشت کرد این است که هنوز تا اقدامات تأثیرگذار و جدی از سوی آمریکا در خصوص لغو تحریم‌ها که خواسته اصلی ایران است فاصله زیادی باقی می باشد. این در حالی است که مقامات آمریکایی هر روز به ادعاها و یاوگویی‌های خود در ارتباط با برجام افزوده، حتی گاه بحث‌های خنده‌آور مثال همراه کردن عربستان با برجام را مطرح می‌کنند. دکتر علی سروش، کارشناس مسائل بین‌المللی و شرح این موضوع.
خیلی جالبه، همه تحلیلگران مسائل سیاسی بین الملل از آن دارن به این که خب این امریکا بود که از برجام خارج شد و حتی در داخل این اجماع دراز وجود داره که نه تنها امریکایی‌ها به صورت خاص ترامپ از برجام خارج شد، یه جنگ اقتصادی را علیه ما شروع کرد. خیلی طبیعی و منطقی هست که امریکایی ها به برجام برگردن، چرا که ایران به اذعان خودشون فراتر از تعهدات گذاشته بود در برجام عمل کرد. اینها میخوان سبب مجلس اجرایی نشه، وگرنه ما میدونیم که حداقل تا انتخابات بعید هست که اینها به برجام برگردن. امریکایی ها و اروپایی ها خب مشخصه که اینها گفتگوهای جدید رو در قالب جدید که بحثای موشکی و منطقی رو میخوان وارد بحث برجام بکنن یا به تعبیری برجام دو رو رقم بزنند، لذا میخوان که قدرت منطقی رو باز کنند و امنیت منطقه رو، اگه جمهوری اسلامی میگه که امنیت منطقه ایست هم کشورهای منطقه رو تأمین بکنند، به این واسطه پای قدرت‌های جهانی رو به امنیت منطقه و خلیج فارس باز کنند. متأسفانه فرق برنامه‌شون اینه. اساساً عربستان در این سطح نمی‌بینیم که بخوایم مذاکره ای انجام بدیم. چرا این مسئله میشه؟ به نظر بنده علت اصلی خفه محاسباتی هست که غربی ها دارند.
حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخشی از سخنان اخیرشان به مناسبت سالروز قیام 19 دی سال 1356 از سوی مردم قم به مسئله برجام اشاره کردند و گفتند جمهوری اسلامی هیچ اصرار و شتابی برای بازگشت آمریکا به برجام ندارد، بلکه خواسته منطقی ما رفع تحریم ها و بازگرداندن حق غصب شده ملت است که این وظیفه آمریکا و اروپایی های دنبال‌رو آن است. رهبر انقلاب اسلامی تصمیم مجلس و اقدام دولت ایران برای کاهش بخش دیگری از عهده‌داری های برجام را کاملا درست و عقلانی دانستند و افزودند عمل کردن جمهوری اسلامی به همه عهده‌داری های خود در شرایطی که طرف مقابل به همه عهده‌داری های خود عمل نمی کند بی معناست. اگر آنها به عهده‌داری های خود بازگردند ما نیز برمیگردیم. در واقع طرفی که باید تغییر مسیر دهد آمریکاست. اظهارات وزیر خارجه ایران بیان همین نکته است و تاکید بر موضع منطقی جمهوری اسلامی ایران در برابر برجام میباشد.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. اجرای محدودیت رفت آمد پنج روزه در بعضی از راه‌های شهر خوجند و ناحیه‌های اطراف آن همزمان با سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به ولایت سغد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در آیین افتتاح طرح‌های مختلف در سومین روز از دهه مبارکه فجر، امیدواریم تا پایان بهمن بتوانیم واکسیناسیون کرونا را در کشور آغاز کنیم. و برگزاری جشن باستانی صده در منطقه های مختلف تاجیکستان. شنوندگان گرامی، شما می توانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی پارس توده.com/تاجیک آخرین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان به دو خط فارسی در دو صفحه جداگانه مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه‌ها، پیشنهادات خود را درباره بخش‌های خبری برنامه‌های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر روی صفحه اینترنتی این رادیو و نشانی اعلام شده قرار می‌گیرد برای ما بفرستید که ما از دیدگاه‌ها، انتقادات، نظرات و پیشنهادات شما عزیزان استقبال و استفاده خواهیم کرد. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و با عرض سلامتی و سربلندی برای هر یک شما از درگاه خداوند یگانه و مهربان در همه جا با شما خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
دوستان عزیز شنونده، ضمن تشکر و قدردانی از همکاران خوبمون در بخش سیاسی دعوت میکنم جریان شما امشب را بشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما عزیزان شنونده برنامه جریان شوم. نقش مدرنیته در توسعه بنیادگرایی در جهان اسلام رو در این قسمت هم ادامه میدیم. در سده هفتم هجری ابن تیمیه، عالم بزرگ حنبلی، تلاش کرد با بازگشت به قرآن و سنت اسلام را از بدعت‌های فلاسفه، عرفا و خرافات عامیان نجات بخشد. تعالیم ابن تیمیه منبع اصلی الهام عقاید محمد ابن عبدالوهاب، مجدد و اصلاحگر اسلامی شبه جزیره عربستان بوده است. همین امر نشان می‌دهد که اندیشه بازگشت به قرآن و سنت در جهان اسلام همواره در واکنش به استعمار اروپا روی نداده است. ریشه اصلی طیف وسیع از گرایشات بنیادگرایانه جهادی معاصر را باید در جنبش وهابیت جست که اساساً اگرچه تقریباً با دوران افول تمدن اسلامی و گسترش اروپا همزمان بوده است، اندیشه هایش اما به ذات واکنش به روندهای کلان جهان اسلام نبود است. عبدالوهاب که در منطقه نجد در شبه جزیره عربستان و به مذهب حنبلی متولد شده بود، جنبش احیای خود را در اعتراض به خرافه پرستی ها و انحرافات دینی مردم بومی و صحرانوردان منطقه آغاز کرد. این جنبش سرانجام بر شبه جزیره مسلط شد. یکی از مضامین اصلی دعوت عبدالوهاب توحید بود که دستاویز خوبی برای طرد و تکفیر مذاهب و روش متعددی از امت اسلامی شد. در حالی که تغییرات مدرن در اروپا بسیار تدریجی، همگن و مرحله به مرحله بوده است، در جهان اسلام این مواجهه ناگهانی، بی نظم و غیر متوازن بود. برای مثال در انگلستان تغییر نظام سیاسی از پادشاهی فئودال به مردم سالاری پارلمانی حدود 200 سال طول کشیده است، و یا از زمان اختراع ماشین بخار در سال 1672 میلادی تا ابداع اینترنت در سال 1983 میلادی 311 سال فاصله وجود دارد، و در این فاصله جامعه و روابط آن در تمام ابعاد با این تغییرات به طور متوازن و ملایم همساز شده است. این در حالی است که در برخی مناطق جهان اسلام آخرین محصولات فنی یا حتی نظری با فاصله اندک از رایج شدن آن در غرب وارد می شود، و واضح است که این امر واکنش های تندی را ایجاد می کند، و آشکار است که هرچه سرعت تغییرات بیشتر باشد، خشونت واکنش جامعه سنتی نیز بیشتر می گردد. از طرف دیگر چون اندکی از این واردات فکری و فنی از غرب به جهان اسلام یا تحمیلی بوده یا از سر احساس ضرورت نبوده است، بعد از مدتی جامعه این واردات را پس زده است. البته عمده این واردات بر اثر خواست و اراده خود دولت مردان یا اصلاحگران مسلمان و بنا به ضرورت‌های زندگی روزمره صورت گرفته است. استعمار مولود مدرنیته. یکی از مهمترین علل پدیده بنیادگرایی در جهان اسلام مواجهه با اروپاییان و پیامدهای آن بوده است. البته برخی محققان از عامل عامتر تحقیر شدن نام برده و مواجهه با قدرت برتر اروپایی را ذیل آن بررسی کردند. جهان اسلام در سده 17 تحت سیطره 3 امپراتوری بزرگ قرار دارد. در جنوب آسیا امپراتوری مغول قرار دارد که بابر آن را تأسیس کرده، و در سده 16 کنترل سراسر شبه جزیره را به دست گرفته است. در ایران سلسله صفویه حاکم است، و در سرتاسر جهان عرب، شمال آفریقا و غرب سرزمین های اسلامی شامل شبه جزیره بالکان نیز امپراتوری عثمانی حکم میراند. در سده 18 علی‌رغم تحول اروپا در ابعاد علمی، فرهنگی و ساختارهای قدرت، هنوز جهان اسلام به لحاظ سیاسی و نظامی مقهور اروپا نیست، اما به تدریج با رو به افول نهادن امپراتوری عثمانی از اوایل همین سده و آغاز توسعه اروپا و عصر استعمار، نشانه‌های ضعف در جهان اسلام آشکار شد، و مسلمانان نیز از وضع ناخوشایند خود در مقایسه با اروپاییان آگاهی یافتند. در سده 19 سرزمین‌های اقماری امپراتوری عثمانی در اثر ضعف آن به تدریج مستقل شده یا به استعمار کشورهای اروپایی درآمدند. مصر در سال 1882 مستقل شد. فرانسه در سال 1830 میلادی الجزایر را اشغال کرد، و در سال 1881 تونس را مستعمره خود کرد، و مراکش نیز در اوایل سده 20 رسما تحت الحمایه فرانسه قرار گرفت. سرزمین‌های اروپایی امپراتوری عثمانی نیز در پی استقلال یونان به تدریج از کنترل خارج شدند. صربستان، مولداوی، بلغارستان، بوسنی هرزگوین، آلبانی در شبه جزیره بالکان و ارمنستان و گرجستان و مناطق دیگر از امپراتوری در قفقاز، عدن و کویت تحت قیمومیت بریتانیا قرار گرفتند، و لبنان و کویت را فرانسه به دست آورد. سهم ایتالیایی ها نیز لیبی بود. انگلیس نیز در سال 1898 میلادی سودان را تصرف کرد. خودآگاهی مسلمانان از چنین وضعیتی و مقایسه آن با ایام تعالی و رشد تمدن اسلامی در گذشته موجب شد عده‌ای راه حل تکرار این شکوه پیشین را در چنگ زدن به تعالیم اصیل و ناب اسلام ببینند و علت خمودگی و سستی امت را فاصله گرفتن از این تعالیم بدانند. خب عزیزان، به پایان وقت این قسمت از سلسله برنامه‌های جریان شوم رسیدیم. سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند مهربان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
شنونده های گرانقدر، دعوت میکنم فرهنگنامه را همراهی بفرمایید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسیست، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسیست.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربار زبان پرتوان پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبان مشترک با دودمان پارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. گزارش از نمایشگاه بین‌المللی خوشنویسان راه ابریشم و استقبال جهانی از اثر نقاشی یک هنرمند جوان مشهدی. اولین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی خوشنویسی راه ابریشم با عنوان رقص قلم از 20 ژانویه و با حضور هنرمندان از 30 کشور جهان در شهر مشهد مقدس برگزار شد. همچنین کنفرانس علمی آن از روز دوم تا چهارم بهمن به میزبانی مشهد و به همت کمیسیون ملی یونسکو در ایران برگزار گردید. همکنون مطلبی را در این زمینه تقدیم شما عزیزان میکنیم. باید گفت هنری ارزشمند خوشنویسی میراث معنوی کشور ایران است و به نوعی ایران پایتخت این هنر به شمار می رود. به همین دلیل است که نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی رقص قلم به همت کمیسیون ملی یونسکو در ایران به صورت مجازی در شهر مشهد مقدس برگزار شد و در آن خوشنویسان از کشورهای مختلف جهان آثار خود را به نمایش گذاشتند. بنابر اخبار منتشر شده، بیش از 1000 اثر از 30 کشور دریافت شده و 650 اثر در نمایشگاه‌های مجازی قرار داده شد و هر شب بخشی از این آثار افتتاح شد. در این نمایشگاه علاوه بر بررسی نقش هنر خوشنویسی میان کشورهای راه ابریشم و وضعیت خوشنویسی معاصر در کشورها و گفتگو پیرامون نقش خوشنویسی در سایر هنرها و دیگر موضوعاتی مرتبط با خوشنویسی پرداخته شد. خراسان از اصلی ترین گذرگاه های فرهنگی است و برگزاری این نمایشگاه به میزبانی مشهد یک رویداد جهانی است. خراسان منطقه است که از دیرباز مرکز رشد هنر خوشنویسی و زادگاهی بسیاری از بزرگان هنر و فرهنگ ایران زمین بوده است. غلام حسین امیرخانی رئیس شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران در پیام ویدیویی ضمن تبریک برگزاری این رویداد بین المللی با تقدیر از کمیسیون ملی یونسکو برای برپایی چنین همایش توجه به خط و خوشنویسی را به عنوان میراث مشترک بشری ستایش کرد و گفت زبان و خط پیوند تاریخی با هم داشتند و از تله تاریخ دو نشانه های بودند که انسان را به سمت رشد سوق داده تا معارف و تجربیات را آموخته و جهان را به سمت بهتر حرکت دهند. خوشنویسی یا خطاطی به معنی زیبایی شناسی یا نویشتن همراه با خلق زیبایی است و فردی که این فرایند توسط او انجام میگیرد خوشنویس نام دارد و به ویژه زمانی که خوشنویسی حرفه شخص باشد. برای درک و لذت بردن از تجربه بصری خوشنویسی باید بدانیم که خوشنویس علاوه بر نگارش یک متن سعی میکند که اثر هنری با ارزش های زیبایی شناسی خلق کند. از این رو خوشنویسی با نگارش ساده مطالب و حتی طراحی حروف و صفحه آرایی متفاوت است. هرچند خوشنویسی در مشرق زمین تکامل یافته است، اما اشکال از آن را در کلی فرهنگ ها میتوان دریافت. واژه خوشنویسی یا خود کلیگرافیا از قرنهای 15 میلادی وارد دایره لغات فرهنگهای لاتینی شده و تنها پس از قرن 19 به عنوان یک اصطلاح شناخته شده مطرح شده است، اما از دیرباز و به ویژه در کشورهای خاوری دور و کشورهای اسلامی از جمله ایران خوشنویسی به عنوان هنر شاخص مطرح بوده است. پیش از اسلام خطوط گوناگون از جمله میخی و پهلوی و اوستایی در ایران رواج داشته است، اما با پیدایش دین مبین اسلام نیاکان ما الفبا و خطوط اسلامی را پذیرا شدند. تاریخ شکلگیری خط عربی و شیوه نگارش آن چندان به پیش از اسلام بر نمیگردد و تقریبا همزمان با گسترش دین مبین اسلام و در سالهای آغازین شکل گرفت. خوشنویسی همواره برای مسلمانان اهمیت خاصی داشته است، زیرا در اصل آن را هنری تجسمی کلام و وحی می دانستند. آنان خط زیبا را نه فقط در نگارش قرآن بلکه در اغلب هنرها به کار می بردند. باید ذکر نمود که خوشنویسی با خطاطی در کلی کشورهای اسلامی همواره به عنوان والاترین هنر مورد توجه قرار گرفته است. مردمان این سرزمین ها به ویژه ایرانیان نهایت ظرافت را در این هنر تجلی داده و خوشنویسی را مانند محور در میان سایر هنرهای بصری استوار کردند. به گونه ای که خوشنویسی از قرون اولیه اسلامی تا کنون در کشورهای اسلامی و مناطقی تحت نفوذ مسلمانان با حساسیت و قدرتی تمام در اوج جریانات هنری بوده است. هنرهای اصیل و به ویژه خوشنویسی ریشه در فرهنگ و سنت بسیاری از کشورهای مسیر راه ابریشم دارد و حرف، سخن و کلمه را تا آسمان برده و به بالاترین و با ارزشترین هنر تبدیل کردند. یکی از تفاوت‌های اصلی میان تمدن شرق و غرب هنری خوشنویسی است. هنری خوشنویسی هنری والای است و بسیاری از هنرهای دیگر وامدار آن هستند. کنفرانس علمی خوشنویسی راه ابریشم در 6 موضوع برگزار شد که شامل مراسم افتتاحیه با حضور مدیران کشور و شهری و هنرمندان، بررسی نقش بین فرهنگ هنر خوشنویسی در میان کشورهای راه ابریشم، بررسی وضعیت خوشنویسی معاصر کشورها، تحلیل فرمی و ساختاری هنر خوشنویسی و نسخه خطی، بررسی پیشینه این هنر در سطح